سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است و این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. از تازه ترین های این برنامه، طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر در گفتگوهای روز دوشنبه در قطر در صورت اشتراک خواهد کرد که در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه او موجود باشد. روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می‌رسد و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات فهرست نامزدانشان را به ریاست جمهوری فرستادند و کمیته بین‌المللی المپیک درخواست‌های هند را برای میزبانی از مسابقات بین‌المللی به حالت تعلیق قرار داده است. برنامه آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نمایندگان امریکا و روسیه روی صلح افغانستان در انقره گفتگو کردند. فهرست نامزدان کرسی کمیشنران کمیسیون های مستقل انتخابات امروز تکمیل می شود. ایران تمرینات نیروهای بحری این کشور را در تنگی هرمز آغاز کرده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان می گوید فهرست کاندیدان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تا شام امروز تکمیل می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت پس از تکمیل فهرست نامزدان کار روی اسناد آنها و پروسه گزینش کمیشنران آغاز می گردد. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرده و آن را طی فرمان صادر نمود. بر اساس تعدیل این قانون، ریاست جمهوری بر کناری کمیشنران هر دو کمیسیون های انتخاباتی را اعلان کرد. نماینده خاص روسیه برای افغانستان امروز در ترکیه با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح ملاقات کرد. سفارت روسیه در انقره در تویتر خود نوشته است دیدار زمیر کابلوف و زلمه خلیلزاد امروز در مقر سفارت روسیه در انقره صورت گرفت. خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت این مذاکرات در عقب درهای بسته برای یک ساعت دوام کرد. قرار است نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه در قطر با نمایندگان طالبان ملاقات کند. حکومت افغانستان میگوید برف و باران‌های شدید ده‌ها خانه را در ولایت هرات تخریب کرده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره رسیدگی با حوادث طبیعی امروز جمعه به رادیو آزادی گفت
در شهر هرات با 4 ولسوالیش 95 خانه تخریب کلی شده. در بعضی ولایات دیگه هم سیلاب‌ها سبب تخریب خانه‌ها شده.
وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی همچنان میگوید باریدن برف و باران‌های شدید به مردم ولایت هرات، فرا، بدخشان، نورستان و برخی از ولایات دیگر تلفات را وارد کرده است، اما تا کنون در مورد شمار دقیق تلفات جانی ناشی از برف و باران‌های شدید در این ولایت جزئیات را نشده است. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است در بازی دوم 20 اوره فردا به مساف تیم کرکت ایرلند برود. افغانستان در بازی اول دیروز با تفاوت 5 ویکت ایرلند را شکست داد. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت
در جریان این سفر که تمام مسابقات با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد، سه مسابقه 20 اوره، یک مسابقه 5 اوره و یک مسابقه تست را افغانستان و ایرلند انجام خواهد داد.
تیم های هر دو کشور در بازی فردا در شهر دهرادون هند ساعت 5 عصر به وقت کابل با هم روبرو می شوند. این سلسله مسابقات تا 15 ماه مارچ ادامه می یابند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران امروز تمرینات نیروهای بحری را در تنگی هرمز خلیج فارس آغاز کرد. رسانه‌های دولتی ایران اضافه کردند که در این مانور برای اولین بار زیردریایی مجهز با راکت کروز سهم خواهند داشت. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا میگوید در این مانور نظامی 3 روزه که در امتداد تنگی هرمز تا بحیره هند راه اندازی شده بیش از 100 کشتی اشتراک دارند. امیرالبحر حسین خانزادی قماندان نیروهای بحری ایران امروز در سخنرانیش در تلویزیون گفت در این مانورها تمرینات در برابر خطرات، آزمایش‌های سلاح‌ها و همچنان آمادگی پرسنل و تجهیزات برای آزمایش گرفته می‌شود. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند اردو در این تمرینات بحری زیردریایی را به نام فاتح هم آزمایش می‌کند که هفته قبل فعالیتش را آغاز کرد. دفتر سارنوالی ترکیه دستور دستگیری 295 پرسنل نظامی را داده است. این نظامیان به ارتباط با شبکه رهبر به رهبری فتح الله گولن روحانی ترکیه متهم می باشد. انقره می گوید آقای گولن متحد سابق رئیس جمهور اردوغان کودتای سال 2016 میلادی در ترکیه را طرح‌ریزی کرده و از سال 1999 میلادی در ایالت پنسیلوانیای امریکا در تبعید به سر می برد. و اداره امنیتی فدرال روسیه از محکمه در مسکو خواسته تا بازداشت پیش از محاکمه یک عضو سابق نیروهای بحری امریکا را تمدید کند. پاول ویلن به اتهام جاسوسی در روسیه در توقیف به سر می‌برد. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. طالبان میگویند که مولا عبدالغنی برادر در گفتگوهای روز دوشنبه در قطر در صورت اشتراک خواهد کرد که در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه مولا برادر شامل باشد. روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان امروز به پایان می‌رسد و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات فهرست نامزدانشان را به ریاست جمهوری فرستادند. امروز 3 اُحد مصادف است با 39 سال روز قیام باشنده های کابل در برابر تجاوز شوروی سابق بر افغانستان.
بعد از الله اکبر سری شوروی ها تا سه کوچه سنگی سپیل سخته که تیر شد سری مردم فایق شد. ماموریت چندهول، خانه فضل‌الامین در خوشحال خان اینا را همه مردم با دست خالی گرفتن.
کمیته بین‌المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی از مسابقات جهانی به حالت تعلیق قرار داده است. برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های برنامه. طالبان میگویند که مولا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه در گفتگوهای پیشرو میان نماینده های طالبان و هیئت آمریکایی به این خاطر اشتراک نخواهد کرد که به گفته طالبان در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه مولا برادر شامل نیست. طالبان این را امروز در یک اعلامیه گفتند. قرار است دور تازه از گفتگوها میان نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به روز دوشنبه هفته آینده در قطر برگزار شود. همکارم فرشته ندا همین حالا در استدیو است و در این باره جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
انتظار می رود پنجمین دوره گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر، جایی که دفتر این گروه مستقر است، دوشنبه پیش رو آغاز شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، رهبری هیئت آمریکایی و شیر محمد عباس استانگزی سرپرست دفتر قطر رهبری هیئت گروه طالبان را به عهده خواهند داشت. پیش از این انتظار می رفت که مولا برادر معاون سیاسی طالبان که چند پیش از زندان پاکستان رها شد رهبری گفتگو با هیئت آمریکایی را به دست گیرد، اما خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از مقامهای طالبان گزارش داد که مولا برادر به دلیل نداشتن اسناد سفر و اختلاف میان رهبری طالبان بر سر نقش دقیقی او در گفتگوها نمیتواند به قطر برود. در واکنش به این گزارش ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند با نشر یک اعلامیه روز جمعه گفت که در مذاکرات پیشرو مقام آمریکایی به سویه مولا عبدالغنی برادر حضور ندارد، از این رو نیاز به اشتراک او در این نشست دیدن نمی شود. او گفته است که مذاکرات قطر به روز دوشنبه انجام خواهد شد و این مذاکرات موفق خواهد بود، اما او از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده. در اعلامیه جدید طالبان تاکید شده که تیم مذاکره کننده طالبان که چند پیش از سوی ملا برادر تعیین شد، صلاحیت پیشبرد گفتگوها با هیئت آمریکایی را دارد. ملا عبدالغنی برادر چند قبل بنابر مشوره ملا هبت الله رهبر این گروه، یک گروه 14 نفری جدید مذاکره کننده را معرفی کرد که شمولیت نام انس اقانی در آن که اکنون در زندان افغانستان است سر و صدای زیاد را برپا کرد و ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که انس اقانی در زندان است و برای رهایی او هیچ تصمیم گرفتن نشده. در این تیم 14 نفری شیر محمد عباس استانگزی در رأس هیئت قرار دارد و از مولوی ضیاءالرحمن مدنی، مولوی عبدالسلام انفی، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، مولوی امیرخان متقی، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخواه، مولوی متی الحق، ملا محمد انس اقانی، ملا نورالله نوری، مولوی محمد نبی عمری و ملا عبدالحق وسیق بنوای اعضای هیئت نام برده شده. یک منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامش روز جمعه بر رادیو آزادی گفت برخی اعضای تیم مذاکره کننده هنوز از پاکستان به قطر نرسیدند. انتظار می رود امیرخان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور و متی الحق برای اشتراک در دور پنجم گفتگوهای صلح با هیئت آمریکایی از پاکستان به قطر بروند. منبع طالبان در صحبت با رادیو آزادی اشتراک امیرخان متقی رئیس دفتر ملا هبت الله رهبر این گروه، عبدالمنان عمری برادر ملا عمر و اکنون رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان، عبداللطیف منصور وزیر پیشین زراعت طالبان و متی الحق فرزند مولوی یونس خالص و سابق قمندان قول اردوی رژیم طالبان در هرات را بسیار مهم خوانده است. این افراد نه تنها که در تیم مذاکره کننده با هیئت آمریکایی شاملند، بلکه افراد شامل در تیم‌های تکنیکی دو طرف نیزند. منبع طالبان بر رادیو آزادی گفت یک روز پیش از نشست روز دوشنبه میان هیئت مذاکره کننده و نماینده های طالبان در قطر، نخست به روز یک شنبه تیم های تکنیکی دو جانب با هم دیده و روی برخی موارد مهم مانند تعیین شدن جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همچنان ارائه تضمین از سوی طالبان برای استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی بحث خواهند کرد. بانک گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در مورد تامین صلح افغانستان است، اما کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان در این مذاکرات دعوت نشده است. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که گروه طالبان باید در مذاکرات مستقیم با نماینده های حکومت وحدت ملی حاضر شوند. از این رو حکومت چند پیش یک تیم 12 نفری مذاکره کننده را نیز ایجاد کرد، اما گروه طالبان همواره گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده و گفته که طرف مذاکره این گروه آمریکایی هاست. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به افغانستان که اوایل هفته جاری بود گفت نیاز است تا حکومت افغانستان تیم مذاکره کننده وسیع‌تر و قوی را برای مذاکره با طالبان ایجاد کند. حکومت افغانستان اخیراً گفت در صورت نیاز تیم مذاکره کننده 12 نفری تغییر خواهد کرد و همچنان حکومت اعلان کرد که یک لویجرگی مشورتی را به تاریخ 26 ماه اوت در کابل دایر می کند که هدف آن را ایجاد اجماع در رابطه به صلح خوانده است.
همکارم فرشته نگاه به طور مستقیم گزارش می داد. شنیدید که طالبان مسلح گفتند که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه به خاطر در گفتگوهای پیشرو میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر اشتراک نمی کند که در ترکیب هیئت آمریکایی مقام به سویه ملا برادر شامل نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و چهارده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار آزادی و شنونده ها پخش می شود. گزارش ها را ادامه می دهیم. نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات فهرست نامزدانشان را برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به ریاست جمهوری فرستادند. پروسه معرفی نامزدان برای عضویت در این کمیسیون ها امروز به پایان می رسد. این پروسه به روز شنبه هفته جاری آغاز شد و ریاست جمهوری افغانستان از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات خواست که کاندیدانشان را معرفی کنند. قرار است از نامزدانی که معرفی می شوند بیش از 10 تن آنها به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی و 2 تن دیگر به حیث رؤسای دارالانشای این کمیسیون ها گماشته شوند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید زمان سپردن لیست کاندیدان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی امشب به پایان میرسد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از تکمیل شدن لیست اسناد کاندیدان بررسی و بعداً پروسه تعیین کمیشنران آغاز میگردد. هفته گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توسط رئیس جمهور غنی توشیح و اجرا شد که پس از توشیح این طرح ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی عزل شدند. بر بنیاد قانون جدید انتخابات احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت باشند و همچنان جامعه مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست 90 تن را به ریاست جمهوری واگذار کنند تا رئیس جمهور از این میان 13 تن را به حیث کمیشنران و 2 تن دیگر را به حیث رؤسای دارالانشاهای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کند. در قانون انتخابات آمده است که در گزینش کمیشنران باید توازن قومی و سمتی در نظر گرفته شود و از 15 تن که معرفی می‌شوند باید 5 تن آنان را زنان تشکیل بدهد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان حدود 4 ماه قبل برگزار گردید، اما کاندیدان ولسی جرگه میگویند کمیشنران قبلی در تقلب انتخابات ولسی جرگه دست داشتند. در این حال شمار نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند لیست 15 نفری از سوی آنان به ریاست جمهوری فرستاده شده و حالا ریاست جمهوری مصروف بررسی اسناد آنها است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در صحبت با رادیو آزادی از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا برای افراد شایسته رأی بدهند.
تقاضای ما از نامزدان ریاست جمهوری است که با توجه به شایستگی افراد در عین حالی که مهم است در مورد ظرفیت، توانمندی، تقوا، پاکی و در عین حال ای که چقدر افراد که اینها برشان رای میتن او را افراد متحد و صادق نسبت به آینده و حال افغانستان و مناسب به کمیسیون‌های انتخاباتی که واقعا نهادهای ملی افغانستان هستند اینها را انتخاب میکنند.
حالا دیده شود که با توجه به شرایط قانون جدید انتخابات برای نامزدان رای داده میشود یا خیر. این مسئله ظرف چند روز آینده معلوم خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. 5:18 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. امروز 3 اوت مصادف است با 39مین سال و روز قیام باشنده های کابل. آنها در سال 1358 شمسی بر ضد حکومت آن وقت و تجاوز شوروی سابق بر افغانستان قیام کردند. شماری از باشنده های کابل میگویند که قیام 3 اوت قیام همیشه جاویدان در تاریخ مبارزات مردم افغانستان است. فرشته ندا از کابل در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
با گذشت 39 سال از قیام خونین باشنده های کابل علیه شوروی سابق در 3 اوت 1358 هنوز هم خاطرات آن روزها در ذهن مردم این شهر باقی مانده است. باشنده های منطقه چنداول کابل میگویند قیام مردم کابل بر ضد قشون سرخ و حکومت کمونیستی همان وقت ثابت کرد که افغان ها هیچگاه حاضر نیستند که حاکمیت بیگانگان را بپذیرند. حاجی خانعلی یکی از دکانداران منطقه چنداول کابل در صحبت با رادیو آزادی خاطراتش را در مورد قیام 3 اوت چنین بیان کرد.
بعد از الله اکبر سری شروع یا تا سه کوچه سنگی سپل سخته کتر شد بعد از او از امی یک دو ساختمان به نام کلینیک سری مردم فاید شد دیگه از اوشار از کوی چندول کوی تلویزور این از اینجا سری دولت حمله کردن وزید منطقه چند این چیز بود ماموریت ها را تصاحب شدن ماموریت چندول خانه فضلامین در خوشال خان اینا را همه مردم بعدش خالی گرفتن کشته شد تلفات داشت این شخصا مخدون بود 9 نفر شهید دادم و منطقه‌ای برچنین دفن.
باشنده های کابل قیام 3 اوت بر ضد شوروی سابق و حکومت کمونیستی آن زمان را یک حماسه بزرگ در تاریخ کشور می‌دانند. نیروهای شوروی سابق در 6 جدید سال 1358 خورشیدی از طریق زمین و هوا بالای مردم افغانستان حمله کردند. باشنده های کابل حدود دو ماه بعد یعنی در سوم حوت همان سال دست به قیام زدند و این قیام در زمان کم در سراسر افغانستان گسترش یافت. چندول کابل یکی از مناطقی بود که مردم قیامشان را از آنجا علیه شوروی سابق و حکومت کمونیستی آغاز کردند. گفته می شود که نظامیان شوروی با مرمی، تانک و طیاره قیام کنندگان را سرکوب کرده بودند. هرچند ارقام دقیق از کشته و زخمی شده های مردم در قیام سوم حوت در دست نیست، اما شاهدان عینی می گویند که در همان روز صدها تن در کوچه های کابل از سوی نیروهای شوروی و حکومت کمونیستی همان وقت کشته شده بودند. در این حال محمد کبیر یک تن از باشنده های چندول کابل میگوید سوم حوت مانند یک روز تاریک در ذهنش باقی مانده است.
برالای قشون سرخ و اپر یک چیزی بود که فقط شو و نمو فیرای چیز همه فیرا شنیده می شد، بسیار فیر بود و بسیار چیز بود و اونمون دمو پایین یک ماموریت بودن و ماموریت چور کردن و این واقعیت بود. وقتی زمان قهرمانانه یک چیز بود که وقتی زمان فیرا زیاد بود، نفرها بسیار زیاد، واقعیت خیلی کشتش دمو عصر زمان بسیار نفر از این چندول خیلی شهید داد.
از سوی هم ودیر صافی یک تن از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی قیام کنندگان سوم حوت را قهرمانان کشور عنوان کرد.
یک قیام خودجوشی بود، یک عکس‌العمل بر ضد اشغال و تهاجم به خارجی و بیگانه بود و به صورت ناشیانه و صادقانه و عمل کردن. اولشان عمل شجاعانه ضد تهاجم و ضد حمله و اشغال کشور.
با این همه نیروهای شوروی سابق بیشتر از 9 سال را در افغانستان سپری کردند و به اساس گزارش ها در آن مدت هزاران افغان کشته و زخمی و میلیون ها افغان دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیته بین المللی المپیک از فدراسیون های ورزشی بین المللی خواست است که در هند رقابت ورزشی برگزار نکنند. این کمیته همچنین درخواست های هند برای میزبانی رقابت های ورزشی در آینده را رد کرده است. این که چرا در این گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
بدون بال آنکه هند به دو ورزشکار پاکستانی ویزه سفر نداد، کمیته بین المللی المپیک درخواست های هند را برای میزبانی رویدادهای ورزشی در آینده به حال تعلیق درآورده. این کمیته از فدراسیون های ورزشی بین المللی هم خواسته که در هند مسابقه های ورزشی برگزار نکنند. ورزشکاران پاکستانی می‌خواستند در رقابت‌های جام جهانی در رشته تیراندازی سری با تفنگچه از فاصله 25 متر در دهلی جدید اشتراک کنند. آنان گفتند که عدم اشتراکشان در رقابت‌های روان در هند دستیابی به دو جایگاه در رقابت‌های المپیک سال آینده در ژاپن را به مخاطره انداخته. با گزارش خبرگزاری از سوشیت پرس، 500 ورزشکار از 61 کشور برای اشتراک در دیگر رقابت‌های جام جهانی در هند به سر می‌برند. کمیته بین المللی المپیک در بیانیه گفته ندادن ویزه سفر به ورزشکاران با اصول بنیادین این کمیته در مغایرت قرار دارد. این کمیته تأکید می‌کند که رویدادهای ورزشی باید عاری از هر نوع رفتارهای سیاسی و تبعیض آمیز از سوی کشورهای میزبان باشد. اما در بیانیه گفته نشده که آیا و دیگر ورزشکاران پاکستانی برای اشتراک در رویدادهای ورزشی جداگانه در هند ویزه سفر داده شده یا نه. فدراسیون بین المللی ورزش تیراندازی روز چهارشنبه گفت از اینکه به ورزشکاران پاکستانی به خاطر اشتراک در رقابت‌های تیراندازی ویزه سفر داده نشده با مشکل جدی روبرو شده است. فدراسیون المپیک هند نقشه راه بلند پروازانه ای را پارسال پیشکش کرد و گفت می‌خواهد بازی‌های المپیک جوانان را در سال 2026، بازی‌های آسیایی را در سال 2030 و بازی‌های تابستانی المپیکی را برای نخستین بار در سال 2032 میزبانی کند. راجیف مهتا رئیس عمومی فدراسیون المپیک هند با رویترز گفته است این اقدام کمیته بین المللی المپیک پسرفت بزرگ برای هند در بخش ورزش پنداشته می شود. او افزوده که با حکومت از نزدیک در تماس هند تا به تیراندازان پاکستانی ویزه سفر به هند داده شود. این همه در حال است که تنش میان دو کشور همسایه دارنده سلاح هسته‌ای بالا گرفته است. هفته گذشته جیش محمد، گروه جنگجوی مستقر در پاکستان، مسئولیت حمله انتحاری بر نیروهای هندی در منطقه تحت مناقشه کشمیر را به عهده گرفت. در آن حمله بیش از 40 سرباز هندی کشته شدند. در واکنش هند بر پاکستان انگشت انتقاد بلند کرد و گفت پاسخ دندان شکن خواهد داد. اسلام آباد اما دست داشتن در این حمله را رد کرده. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده ضمن همدردی و حمایت از هند از پاکستان خواست که عاملان رویداد مرگبار در منطقه کشمیر را مجازات کند. از انگام استقلال از بریتانیا در سال 1947، هند و پاکستان سه بار درگیر جنگ شدند که دو تای آن بر سر منازعه کشمیر بوده است. کشمیر میان هند و پاکستان تقسیم شده، اما هر دو بر سر کنترل و تصاحب کامل کشمیر سال هاست جنجال دارند. رادیو آزادی.
یک راکت که از سوی شرکت اسپیس اکس ساخته شده دیروز از فلوریدای امریکا به پرواز درآمد. این راکت ماهواره اسرائیل را به مهتاب خواهد رساند. اگر این ماموریت موفق شود، اسرائیل چهارمین کشوری خواهد بود که یک ماهواره اداره شونده را در مهتاب فرود می آورد. این ماهواره روباتیک و بدون سرنشین بریشید نام دارد. همکارم فرشته نگا جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
نخستین سفینه فضایی اسرائیل برای فرود به کره ماه از خاک امریکا به فضا پرتاب شد. این سفینه فضایی اسرائیلی توسط راکت فالکون 9 شرکت خصوصی اسپیس اکس که مقر آن در ایالت کالیفرنیا امریکا است، از پایگاه فضایی کانار‌وال ایالت فلوریدا به فضا پرتاب گردید. اسرائیل این سفینه فضایی بدون سرنشین را بریشیت نامگذاری کرده که واژه عبری به معنی پیدایش است. شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل با هزینه 100 میلیون دلار آمریکایی این پروژه را به همکاری شرکت خصوصی اسپیس آیل تکمیل نموده. در صورت موفقیت این پروژه، اسرائیل میتواند چهارمین کشور جهان باشد که به سطح ما دسترسی پیدا کند. پیش از این سفینه های فضایی اتحاد جماهیر شوروی سابق، آمریکا و چین به سطح ما فرود آمدند. تخمین شده که این سفینه فضایی اسرائیل در مدت 2 ماه به سطح ما برسد. ینگال هارل رئیس شرکت اسپیس آیل گفته که پس از پرتاب این سفینه فضایی فرستادن معلومات را آغاز کرد و مهمتر از همه این است که اسرائیل در جمع کشورهای شامل شد که سفینه اش را به سوی کره ما پرتاب کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرتاب بریشید به سوی کره ما را در مرکز کنترل واقع در شهر یهود به صورت زنده از پرده تلویزیون تماشا کرد و گفت که این یک روز بسیار مهم در تاریخ اسرائیل است. به گفته آقای نتانیاهو، پرتاب سفینه فضایی به سوی کره ما یک گام بزرگ در عرصه تکنولوژی در اسرائیل است.
پیام ها و نظریات شما.
ما از دشت قلعه از سرخار آواره شده آمدگی هستیم، در بدر هستیم، نان خوردنی نداریم، فعلا سرخار آواره هستیم، رادی تلویزیونی تخار همینجا بیخی زیاد، خانواله هم زیاد هست همینجا، خواه هستیم اینم یک خانه، من خودم اینه 10 نفر هستیم همینجا خواه هستیم، دولت هم در غمی ما نیست همینجا، گشنه و تشنه خواه هستیم همینجا، خانه مردم یکان خانه میریم یک نان میتر، یکان خانه میریم نان نداره میتر، اونا هم خودشان در بدر هست همینجا، دادی ما هم برسانین، خدا حافظ و ناصرتان.
با عرض سلام، هر سال به میلیون ها تقویم یا سالنامه جیبی و غیره خصوصی و دولتی چاپ و به فروش می رسد و تنها از روزهای وقایع مهم و تاریخی ذکر می گردد، در حالی که مهم توزیع سال واقعه و یا حوادث است تا مردم به تاریخ کامل از سال و روز حوادث و واقعات تاریخی وطن خود اطلاعات پیدا کنند. من خودم در پشت میز خطابه و میکروفون دهنم کف می کند، اما به چاپخانه های سراسری هشدار نمی دهم که واقعات تاریخی، قرورآفرین ملی و کارنامه های مذهبی و اشخاص نیکنام و بدنام و غیره را به علاوه ذکر روز سال آن را در سالنامه ها و در چاپ در نظر بگیرند. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست کاندیدان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تا شام امروز تکمیل می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت پس از تکمیل فهرست نامزدان کار روی اسناد آنها و پروسه گزینش کمیشنران آغاز می شود. نماینده خاص روسیه برای افغانستان امروز در ترکیه با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ملاقات کرد. سفارت روسیه در انقره در تویتر خود نوشته است دیدار زمیر کابلوف و زلمه خلیلزاد امروز در مقر سفارت روسیه در انقره صورت گرفت. حکومت افغانستان میگوید برف و باران‌های شدید ده‌ها خانه را در ولایت هرات تخریب کرده است، اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات جانی ناشی از برف و باران‌های شدید در این ولایت جزئیات ارائه نشده است. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است در بازی دوم 20 اوورهای فردا با مساف تیم کرکت ایرلند برود. افغانستان در بازی اول دیروز با تفاوت 5 ویکت ایرلند را شکست داد. ایران امروز تمرینات نیروهای بحری را در تنگه ارمز خلیج فارس آغاز کرد. رسانه های دولتی ایران اضافه کردند که در این مانور برای اولین بار زیردریایی مجهز با راکت کروز هم دارد. دفتر سارنوالی ترکیه دستور دستگیری 295 پرسنل نظامی را داده است و اداره امنیتی فدرال روسیه از محکمه در مسکو خواسته تا بازداشت پیش از محاکمه یک عضو سابق نیروهای بحری آمریکا را تمدید کند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است در هر مذاکره و نشست که در آن منافع ملی در اولویت قرار نداشته باشد به بنیاد خواهد بود. شمسالدین شباب از بدخشان نوشته است که حکومت باید مخالفان مسلح را با حملات هوایی سرکوب کنند تا آنها آگاه شوند از قدرت دفاعی افغانستان. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در جریان یک هفته در لوگر برف زیاد بارید و اکنون آسمان صاف است. و فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نیز نوشته است که در این ولسوالی برف زیاد بارید است. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم طبق وعده برنامه آزادی و شنونده ها پخش میشود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این هفته مثل هفته گذشته باز هم تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در مورد برفباری ها و راهبندی ها در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند. ما هم یک بار دیگر با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث تماس گرفته، پیام‌ها را با ایشان در میان گذاشتیم. قبل از مصاحبه لطفاً توجه نمایید به چند پیام.
رادیو آزادی، صلاح‌الدین هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی افتل پایان. از مدتی چند وقتی میشه و بلیاد خراب در چندین قریه، در قریه ایتران، برکان، در این منطقه دولت یک گروه را به نام اربکی جور کرده است. هیچ مردم از دست اینو آرام نیست. بلیاد خدا و خران یگان کمکی و یگان امکاناتی که ای طرف دولت به مردم غریب می آید به این مردم می تنش. بلیاد خدا این مردم ماش نداره، مدرک نداره، همه یه گشنگی می بره. یگان کمکی که ای دولت می آید این نمی کماندان ها، نمی مثلا، نمی زورمنده ها می خرش. بلیاد خدا چرا این مسئولین پرسان نمی کنه؟ این مسئولین مردم ها لخت و کوب می کنن، مردم ها با کوب بالا کردن، طالب کردن. بلیاد خدا و خران از شما خواهش مندم صدای ما را با گوش مسئولین برسان. خدا حافظ. سلام علیکم.
سلام علیکم. من در ولایت فاریاب هستم، نام ما کریم پهلوان است. در ولایت فاریاب یکقدر برفا زیاد کرده که روای محصولاتی ما خیلی خیت است. یک ماه دیگه برای ما کمک نمیرسه. ما در ولسوالی بلچراغ هستیم، قریه چنگراغادی. چرا برای ما کمک نمیرسه؟ دمی پارکون رادیو آزادی شما، دمی پاشه های ما آقای اشرف خانی، این صدای ما را برسانید که زودتر کمک چنگراغادی ما برسه. هر روز که ما گزارش میتیم صدای ما برادی تنی شنیده نمیشه. ما هم که از ملت افغانستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.
محمد یاسین هستم از قریه اورل. دیگه ما بسیار وقت شده گروه ما بند از مشکلات است. برف بسیار زیاد باریده. دیگه ما شیایی که ما داشتیم به تعداد بسیار زیاد مکمل برف است. دیگه ما شیای ما ویخی بعد مشکل مواجه است. خوراکا و گپایشان به کلی ختم است. روی محصولاتی رفت آمل هم بند است. زی مریضی هایی هست که هم طفلا مریض استن، کلونا مریض استن، دکتران دکت آمله نتانستن به خاطر مشکلات. جمله نفوس ولایت پنشیر، ولسوالی پریان، قریه آره و اگه هستیم باید ولسوالی یک توجه خاص داشته باشه. هیچ از حال ما مردم خبر نیست که این مردم در قد برف است. باید رای شلا باشه یا کوشش بکنه. قد دهن و گپا نیست، اما خواهشمند استم از مسئولین رهبری خود ولایت پنشیر باید یک توجه جدی خاص دوباره ما نماید. اگر توجه نکند خدا میدانه که معاشی هم قتل میشه، خوراک و گپای مردم هم ختم است، مریضی هم زیاد است، اینوی مشکلات است.
آقای ظریف نظر، سلام به کارمندای رادیو آزادی. عطایی از طاهر تخت راجع در قسمت راه های موصولاتی مایان از شینیه تخت الا شفاخانه و رسوالی و رس مسدود است. از مقام دولتی و ارگان های محلی خواهش نموده و لطف نموده در این راه های ما توجه نموده. در این ما مردم ساحل تخت شریف دچار مشکل هستیم و کلینیک نداریم و کلینیک داریم دوا ندارد.
این جانب اصلت الله از ولسوالی یایان بایتی برشان و تماس شدم. مدت دو ماه می شود که رای ولسوالی های یایان، راغستان و کوهستان و نیز سه چار ولسوالی دروازه‌ها و مرکز قطر از نبود مواد خوراکی و یعنی مواد ضروری رنگ میبرم که همین مسیر را بند است. فعلاً
سلام رادیو آزادی، شما در ولایت بادقیس آلسبلی جوان به کلوسی آلمتا هرچی شکایت میکرد شکایت ما را گوش نمیکشد. همین شکایت ما را مقابل بالا میترسم که برابر بر مردم پاک قتل شد. ما بهتری به رئیس عوادیس زنگ زدم میگه توی های آلسبلی عریضه کن این را به ولایت. ما اگر دیشتی به آلسبلی عریضه که برسی به ولایت دیمون ده نیست ریزه تون میکشد سوشال بجورد نیستم و برای برای در دنبازی بگو هره در شکوهای مارا مسئولیت برسد به بلاحات و به خود پایتخت که مردم پاک قاتل شد. نه از اقلی ازبون، نه از انسان ماترا بند نگه که ما 6 سال 7 سال از دولسبولی دیری مریضای ما نه کلینیک داریم، نه برادر مطب بخلوست بیسوانی که ما کلمتر داریم، نه میزیفید داریم که اشکرایی بکنه. حتی بیسوان بخلوستی که به ایج بخلوستی نیم همین بخلوستی همون تو. همین اشکرای ما را تو روز هم کلانوش دولت براسه که هم به ایج بخلوستی بیسوان برای توجهی بکنه.
تمام کارگمای رادیو آزادی سلام برات آقای ظریف. نظر ما مردم از طرف بسپوچا و بسپاریای سنگین خیلی مشکلات داریم. دولت با ما مردم هیچ کدام تجمعی نمیکند. ما خیلی به تکلیف هستیم آقای ظریف نظر، و صدای ما را به مقامات بالا برسان. آقای رئیس جمهور اشرف غنی خود را رئیس جمهور افغانستان معرفی میکند، آیا این دادش به مردم ملت میرسد یا نه؟ حالا درست است که ما قدرت نداریم، سلاح نداریم، اما ما مردم غریب و بیچاره مظلوم هستیم. ما خدا خود داریم، اما مقامات بالا باید به ما مردم توجه کنند که ما مردم از طرف برفواری برکوچه و سنگین مشکلات جدی داریم. قماندان صاحب امنیه و قماندان صاحب بسوالی و قماندان والی صاحب ولایت با ما مردم هیچ کدام تجمعی نمیکند. ما مردم خیلی مشکلات سنگینی داریم و خواهش مندم که از مقامات بالا با ما مردم اکثر رسیدگی جدی نمایند. و سلام
مردم هستیم، از دکاندار، از دیگه دیگه. اگر خود همی وزیر صاحب یا با هر کسی ارتباط داره، اگر اونا که همی حالت سرشان باشه، آیا چه خواهد کردن؟
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بعد از تقدیم احترام صاحب باز مال ما دوباره از بدخشان پیام داریم که اونجا بخلم که تقریبا یک ماس را بندی ها هست و مشکلات موجود است. برزی رسیدگی چطور خواهد شد؟ تا حال رسیدگی خود نشده بخلم نه؟
اول خود دقیقا شما میدانید که بلد شد پروردگاری تا دو هفته که گذشت، هم ریزش برفای سنگین و هم بارندگی های شدید در بعضی ولایات از یک طرف سبب مسدود شدن راه مواصلاتی شده و از طرف دیگه هم تلفات و خساراتی رو در پای داشته که البته بسیار جدی نبوده. با مجموع مثلا در هرات با 4 ولسوالیش 95 خانه تخریب کلی شده. در بعضی ولایات دیگه هم سیلاب ها سبب تخریب خانه ها شده، مثل فرا. استثناءً ولایت بدخشان که شما ذکر کردین، ولایت بدخشان واقعا یکی از جمله ولایات است که تمام حوادث طبیعی در اونجا به وقوع پیوانده، با شمول ریزش برفای بسیار سنگین، آمدن برف کوچا، لغزش زمین، لغزش کوه. اینا مسائلی است که تقریبا در بدخشان بسیار استثنایی است نسبت به ولایات دیگه.
سیاس محترم، در بدخشان چطور رسیدگی خواهد شد؟ این راه بندی ها چطور خواهد شد؟ برای از اینکه مردم مریض میشه، مریض خود میخواین انتقال بتن، در این مورد یک چاره عاجل ممکن است یا نه؟
دو تا راه حل وجود داره که این را ما در نظر گرفتیم. یک راه حلی است که دقیقا به خاطر اینکه ریزش برفای سنگین راه را مسدود میکنه، از طریق وزارت محترم صحت تمام کلینیک هایی که حتی در سطح دهات در اون جاها وجود داره، این کلینیکا برای مدت 6 ماه اکمال دوایی میشن که مردم در موقعی که راه های مواصلاتی مسدود میشه با مشکل مواجه نشن. و از این من از طریق وزارت فواید عامه و وزارت انکشاف دهات تمام راه های مواصلاتی به شمول راه های دهات، اینا یا از طریق شوراهای محل یا شوراهای قریه، فاکتور خصوصی یا ماشینری خود وزارت فواید عامه و انکشاف دهات، اینا پاککاری میشن و بازنگرداشتن و پاککاری راهای مواصلاتی مربوط دو وزارت است که البته بخشای دیاتیش مربوط انکشاف دهات میشه و بخشای چهارهای عمومی و سرکای درجه دو مربوط وزارت محترم فواید عامه.
اما سیاس تقسیم وظایف یا خب بسیار معقول به نظر میرسه، منتها نتیجه خوب نیست. راه ها هنوز هم بسته است در بدخشان و در بسیاری جا زود رسیدگی نمیشه. در عمل که میبینیم چندان کار نمیکنه این تقسیم بندی کارها صاحب.
خب ما خدمتتون عرض میکنیم که تقسیم بندی کارها هم البته با ارتباطی همو مثل سالهای گذشته قراردادهایی که صورت گرفته از طریق دو وزارت، یک مقدار با
بارندگی های این سال که بالاتر از همو ارزیابی بوده که بارانا بیشتر شده و بشماری ها بیشتر شده، به این خاطر بعضی نقاطی که باید شامل پاککاری وزارت محترم فواید عامه می بود این نقاط شامل نشده. در یک جلسه که ما همراه موین سوی وزارت فواید عامه داشتیم در یکی دو هفته پیشتر، اونا باز هدایت دادن که 15% دیگه هم تمام ولایات باید امو پاککاری سرکار افزایش بدن به ایمان اضافه کاری تا اینکه مشکلات مردم حل شود.
قبلا تعداد زیادی از پیام ها را در هفته گذشته با شما در میان گذاشته بودیم. حال از فاریاب هم سب مشکلات هست، از فاریاب هم پیام داریم که اونجا برفباری شده و بعض قسمت ها راه ها بند شده. سب گفتیم امیرم توجهتان را جلب کنیم به می موضوع.